بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جورج بوش میگوید هدف اصلی او آماده کردن یک چارچوب دیپلماتیک برای حل مسئله ایران است. محمود احمدی نژاد میگوید تلاش غرب برای متوقف کردن برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی شکست خورده است. و رئیس جمهور آمریکا از آلمان دیدن می‌کند. ساعت 14 به وقت تهران است. با سلام، مریم منظوری هستم و مشروع اخبار این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید تهدیدها و فشارهای غرب برای متوقف کردن برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی شکست خورده است. در یک سخنرانی در شهر کرد که مستقیما از تلویزیون پخش می‌شد، آقای احمدی نژاد گفت ایران پیروز شده است و دشمنان هیچ غلطی نمی‌توانند بکنند. محمود احمدی نژاد همچنین گفت جورج بوش رئیس جمهور آمریکا نمی‌تواند حتی به یک سانتی‌متر از خاک ایران آسیب برساند. رئیس جمهوری اسلامی ایران این سخنان را یک روز پس از آن بیان کرد که اتحادیه اروپا و ایالات متحده اعلام کردند برای تحمیل مجازات‌های بیشتر بر ایران بر سر برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی آمادند. علی‌رغم انکار تهران، کشورهای غربی بر این گمانند که هدف برنامه هسته‌ای دولت ایران دستیابی به سلاح اتمی است. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا در ادامه سفری که احتمالاً آخرین سفر وی به اروپا پیش از ترک کاخ سفید واشنگتن خواهد بود، هم‌اکنون در آلمان به سر می‌برد. آقای بوش امروز با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان درباره برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، شرایط آب و هوایی کره زمین و افزایش ناگهانی بهای نفت گفتگو می‌کند. آقای بوش پیش از آلمان به اسلوونی رفته بود تا در نشستی با سران اتحادیه اروپا شرکت کند. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا میگوید هدف اصلی او در حال حاضر این است که یک چارچوب دیپلماتیک برای حل مسئله ایران را در اختیار جانشینش قرار دهد. وی در گفتگویی با روزنامه بریتانیایی تایمز همچنین از اختلاف نظر بین‌المللی درباره جنگ در عراق ابراز تأسف کرد و گفت با نگاهی به گذشته فکر می‌کند او می‌توانست لحن دیگری به کار ببرد تا جهان تصور نکند که او جنگ طلب است. و خبر دیگر این که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی میگوید همه انبارهای ایران پر از چای و قند و شکر است. وی که امروز در شهر کرد سخنرانی میکرد، کمبود چای، شکر و دیگر مواد مورد نیاز مردم ایران را شایعه و توطئه طراحی شده از سوی آمریکا و برخی کشورهای وابسته به آن نامید. آقای احمدی نژاد گفت در هفته اول تیر ماه طرح خود را برای تحولات اقتصادی و کارهایی که باید انجام شود ارائه خواهد کرد. وبسایت خبری برنا خبر داده است شب گذشته عباس پالیزدار به جرم اخلال در امنیت ملی بازداشت شده است. این خبر هنوز از سوی منابع رسمی تایید نشده. عباس پالیزدار نامزد حامیان دولت نهم در انتخابات شوراهای شهر و به گفته خود دبیر هیئت تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه خواسته است که در سخنرانی خود در دانشگاه همدان شماری از مقامات ارشد جمهوری اسلامی را به راندخاری و ارتباط با مافیای اقتصادی متهم کرده بود. حسن جعفری از رادیو فردا و جزئیات بیشتر در این زمینه.
افشاگری، اخبار پشت پرده، رازهای مگو. یک هفته است که افشاگری‌های مطرح شده در یک سخنرانی عده زیادی را به تب و تاب انداخته و تکذیبیه پشت تکذیبیه صادر می‌شود. مراکزی که سخنران از آنها نام برده منکر ارتباط با او شدند و بعضی‌ها نیز از اخراج او حرف می‌زنند. حتی دیروز برخی وبسایت‌های نیمه رسمی از اختلاس و فساد اقتصادی او سخن به میان آوردند. اما او کیست و موضوع افشاگری‌ها چیست؟ 14 اردیبهشت ماه عباس پالیزدار در یک سخنرانی در دانشگاه همدان خود را عضو مرکز پژوهش‌های مجلس و دبیر هیئت تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه معرفی کرد و خبر از اختلاس، زمینخواری، تصاحب کارخانه و راندخاری‌های میلیاردی بیش از 44 تن از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از جمله هاشمی رفسنجانی، امامی کاشانی، ناطق نوری، ابوالقاسم خزعلی، اسکرولادی و محمد یزدی داد. متن این سخنرانی 4 روز پیش بر روی اینترنت منتشر شد. عباس پالیزدار در گفتگو با رادیو فردا این سخنرانی را تایید کرد.
بله، مطالبی شما هستی که مدرک داشتم، سند داشتم، مطرح کردم. البته نه همشو، خیلی چیز داشتم مونده که حالا در آینده مطرح خواهم کرد. هر چیزی که گفتم سندش رو داشتم.
انتشار فیلم و متن سخنرانی عباس پالیزدار بر روی اینترنت جنگ رسانه‌ای تمام عیاری را در بین طیف‌های مختلف جناح اصولگرایان جمهوری اسلامی رقم زد. حامیان دولت محمود احمدی نژاد پالیزدار را از اعضای مرکز پژوهش‌های مجلس یعنی نزدیک به اصولگرایان منتقد دولت خواندند و مرکز پژوهش‌ها نیز در مقابل ضمن انکار عضویت تمام وقت او در آن مرکز زیرکانه یادآوری کرد که عباس پالیزدار در انتخابات شوراهای شهر نامزد فهرست حامیان احمدی نژاد بوده است. البته در جریان این مقابله جویی ها هیچ یک از طیف های سیاسی و ارگان ها و نهادها به محتوای سخنان عباس پالیزدار نپرداخت و تنها شخص او یا وابستگی یا عدم وابستگیش به فلان مرکز و هیئت و نهاد را مد نظر قرار میداد. کشمکش ها ادامه داشت تا اینکه روز گذشته یک بار وبسایت رجا نیوز که هوادار سیاست های دولت محمود احمدی نژاد است از بدهی 63 میلیارد ریالی عباس پالیزدار خبر داد. رجا نیوز انگیزه پالیزدار را از افشاگری‌هایش حمله‌ای حساب شده به دولت توصیف کرد. پس از آن نوبت به خبرگزاری نیمه رسمی فارس رسید که خبر از فعالیت‌های اقتصادی عباس پالیزدار در شرکت لبنیاتی ورامین داد و او را به دریافت 63 میلیارد ریال وام از نظام بانکی متهم کرد که به نوشته این وبسایت هنوز حتی یک قسط آن را نیز باز پرداخت نکرده است. خبرگزاری فارس همچنین گفتگو با مسعود زریبافان عضو شورای شهر تهران و از نزدیکان محمود احمدی نژاد را نیز منتشر کرد. آقای زریبافان در این گفتگو عباس پالیزدار را از افراد بازی خورده خوانده و تأکید کرده است فردی به نام پالیزدار هیچ نسبتی با دولت نهم ندارد و عضویتی در ستادهای انتخاباتی دکتر احمدی نژاد و رایحه خوش نداشته است. اما وبسایت خبری الف نزدیک به احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس هفتم با انتشار فهرست انتخاباتی ستادهای مردمی احمدی نژاد در دوره سوم شوراها به طور مستند نشان داد که نام عباس پالیزدار جزو نامزدهای لیست حامیان احمدی نژاد بوده است. در حالی که توپ در زمین طیف‌های مختلف جناح اصولگرایان در رفت آمد بود و گروه‌ها و جناح‌های دیگر تنها به مشاهده این کشاکش پرداخته بودند، ناگهان روزنامه کیهان عباس پالیزدار را به جناح اصلاح طلبان منتسب کرد. کیهان در خبر ویژه شماره امروز خود نوشت برخی منابع موثق از طراحی این پروژه عملیات روانی در یکی از محافل افراطیون مدعی اصلاحات خبر می‌دهند. البته کیهان جایی را هم برای بیرون از کشور در نظر گرفته و نوشته است شواهدی هم از ارتباط بیرونی وی حکایت دارد. به هر روی در حالی که خبرهای تایید نشده حکایت از بازداشت عباس پالیزدار می کند، برخی تحلیلگران افشاگری های اخیر او و همچنین برخی افشاگری های دیگر از جمله عبدالله شهبازی را عرصه جدید دست کم پس از سالهای آغازین انقلاب اسلامی ارزیابی می کنند.
شب گذشته عباس پالیزدار به جرم اخلال در امنیت ملی بازداشت شد. گزارش حسن جعفری را شنیدیم.
ساعت 18:30 دقیقه است به وقت تهران.
پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرهای امروز. گزارش ها را با گزارشی در مورد ایران آغاز می‌کنیم.
سری هم به جهان فرهنگ می‌زنیم.
و در اینجا نوبت خبرهای ورزشی است.
به همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا با شما خواهیم بود تا یک ساعت آینده.
وعده ما هر روز ساعت 18:30 دقیقه به وقت ایران در مجله شامگاهی رادیو فردا.
همونطور که شنیدید جورج بوش رئیس جمهور آمریکا در ادامه سفری که احتمالاً آخرین سفرش به اروپا پیش از ترک کاخ سفید است هم‌اکنون در آلمان به سر می‌برد. فرین عاصمی بر جزئیات بیشتر درباره سفر جورج بوش به اروپا.
این آخرین سفر رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا به اروپا خواهد بود. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، جورج بوش قصد دارد تا قبل از پایان دوران ریاست جمهوری خود، بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی را حل کند. جورج بوش در دیدار با صدراعظم آلمان و دیگر رهبران اروپایی از آنها خواهد خواست در صورت سرپیچی ایران از توقف غنی‌سازی اورانیوم، فشارها و تحریم‌های بیشتری علیه ایران اعمال کنند. گرمایش جهانی، مسئله افغانستان و ارتباط با روسیه از موارد مورد مذاکره بین رهبران آمریکا و آلمان خواهد بود. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روابط نزدیکی با آنگلا مرکل صدراعظم آلمان دارد و پیشتر در مزرعه شخصی خود در تگزاس میزبان او بوده است. گرچه اختلاف نظرهای بین آنها در اجلاس ناتو در رومانی بر سر عضویت گرجستان و اوکراین در ناتو پدید آمد. پیش از آن که آمریکا و آلمان بر سر اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران به توافق برسند، کشورهای اروپایی می‌خواهند بدانند که زمانی که خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا طی روزهای آینده از ایران دیدار می‌کند چه پیش خواهد آمد. قرار است آقای سولانا بسته‌ای از مشوق‌های پیشنهادی را در قبال تعلیق غنی‌سازی اورانیوم به ایران تقدیم کند. این بسته پیشنهادی نسخه جدیدتری از بسته است که چند سال پیش ایران آن را رد کرده بود. این بسته توسط آمریکا به همراه آلمان، فرانسه، روسیه، چین و بریتانیا تهیه شده بود. در آخرین نشست آمریکا و اتحادیه اروپا که روز سه‌شنبه در اسلوونی برگزار شد، رهبران کشورهای شرکت کننده در بیانیه این مشترک اعلام کردند که اگر ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نکند، آمریکا و اتحادیه اروپا آماده ی اعمال تحریم‌های بیشتری علیه ایران هستند. در این بیانیه همچنین آمده است که این کشورها با هم همکاری خواهند کرد تا مطمئن شوند بانک‌های ایرانی نمی‌توانند برای حمایت از تروریسم و گسترش سلاح‌های هسته‌ای از سیستم بانکی بین‌المللی سوء استفاده کنند. صدر اعظم آلمان و دیگر رهبران اروپایی این هفته قصد دارند رئیس جمهوری آمریکا را قانع کنند که تهدید ایران را جدی می‌گیرند. در همین حال آنها تلاش می‌کنند تا از حمله نظامی به ایران توسط اسرائیل و آمریکا جلوگیری کنند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا قرار است امروز پس از دیدار با آنگلا مرکل در یک کنفرانس خبری با وی شرکت کند و پس از صرف نهار آلمان را به مقصد برلین ترک کند.
یک راه حل سریع و کم خرج برای تماس با رادیو فردا.
به ما اسمس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
یک شنونده رادیو فردا بدون ذکر نامش در اسمسی که فرستاده نوشته است دیگر در ایران جای زندگی نیست و هیچ کس هم نیست که به داده این ملت برسد. و شنونده دیگری باز هم بدون ذکر نام نوشته است که مشکلات ایران با حرف حل شدنی نیست. فکر اساسی باید کرد. 30 سال دروغ بس است. به گزارش اقتصادی این ساعت توجه کنید. تازه ترین گزارش گمرک جمهوری اسلامی درباره بازرگانی خارجی ایران از تداوم افزایش واردات کشور در دو ماه نخست سال جاری خورشیدی خبر می‌دهد. از جمله اتومبیل که ارزش دلاری واردات آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از دو برابر شده است. نگاهی به مهمترین نکات این گزارش در گفتار اقتصادی فریدون خاوند.
به گفته رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی طی دو ماه نخست سال جاری خورشیدی ایران 7,800,000,000 کالا وارد و 3,600,000,000 کالای غیر نفتی صادر کرده است. طی دو ماهه مورد نظر، امارات متحده عربی، آلمان و چین مهمترین صادرکننده کالا به ایران و امارات متحده عربی، چین و عراق سه خریدار عمده کالای غیر نفتی از ایران بودند. حتی آمار رسمی جمهوری اسلامی نشان می‌داد که پا به پای اوجگیری درآمدهای نفتی ایران، ورود کالاهای خارجی به کشور افزایش می‌یابد. بر پایه همین آمار رسمی، ارزش واردات کشور از 39,000,000,000 در 1384 به 48,000,000,000 در 1386 افزایش یافته و در دو ماه نخست سال جاری خورشیدی نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته 7% بیشتر شده. منابع غیر رسمی جمهوری اسلامی ارزش واقعی واردات ایران را بیشتر از آنچه در آمار گمرک منعکس شده ارزیابی می‌کنند. نکته مهم آن که در ترکیب کالاهای وارداتی ایران شمار خودروها نسبت به مدت مشابه سال گذشته 83% و ارزش دلاری آنها 107% بیشتر شده است. ایران در سال گذشته خورشیدی حدود 1,000,000,000 خودرو از خارج خرید که بخش بسیار مهمی از آن به خودروهای لوکس مورد علاقه طبقات نوکیسه برخوردار از رانت رو به افزایش نفتی اختصاص داشت. خبرگزاری فرانسه به تازگی گزارشی را به رژه خودروهای لوکس در خیابانهای تهران اختصاص داده که شماری از صاحبان آنها به گفته همان منبع آقازاده ها، یعنی پسران مسئولان رده بالای کشور هستند. خبرگزاری فرانسه در گزارش خود از فراموش شدن شعار عدالت اجتماعی در جمهوری اسلامی سخن میگوید و میافزاید که امروز در ایران ثروتمندان ثروتمندتر شده و طبقه جدید به برکت افزایش سرسام‌آور واردات و بهای مسکن به ثروتی هنگفت دست یافته است.
با گفتار اقتصادی این ساعت فریدون خاوند کارشناس اقتصاد به پایان این بخش خبری نزدیک می شویم. همچنان با ما بمانید تا 15 دقیقه دیگر که خلاصه ای از مهمترین خبرهای ایران و جهان را می شنوید.